فصل ششم.
نزدیک شدن مجازی. یک نزدیک شدن دیگر هم ما داریم که فقط تعبیر است و نزدیک شدن حقیقی نیست. چطور؟ شما یک صاحب قدرت و مقام یا یک صاحب ثروتی را در نظر بگیرید که یک قدرت فراوان و ثروت فراوانی در اختیار اوست. آنگاه بعضی از افراد را ما میگوییم از نزدیکان فلان مقام است. فلان شخص با فلان مقام نزدیک است. از شما میپرسند شما با فلان صاحب قدرت آیا نزدیک هستید یا نزدیک نیستید. مثلا میگویید نه، من نزدیک نیستم، اما فلان کس به او خیلی نزدیک است. چطور؟ من با آن صاحب مقام و قدرت کاری دارم، میخواهم بروم نزد یک آدمی که به او نزدیک باشد، او مرا به وی معرفی کند تا مشکل من حل شود. این نزدیک شدن چه نزدیک شدنی است؟ اگر شما میگویید عیاض به سلطان محمود نزدیک بود، مقصود از این نزدیک بودن چیست؟ یا برای هر صاحب قدرتی یک چنین چیزی را پیدا میکنید. مثلا میگویید علی علیه السلام به پیغمبر نزدیک بود. آیا مقصود این است که همیشه فاصله مکانی میان پیغمبر و علی کم بود؟ یعنی اگر می آمدند حساب می کردند، همیشه افراد با یک فاصله از پیغمبر بودند و آنکه فاصله جسمش با فاصله جسم پیغمبر از هر فاصله دیگر کمتر بود، علی بود. وقتی می گویید فلان شخص با فلان مقام نزدیک است، آیا مقصودتان این است که فاصله مکانی او کم است؟ نه، مقصود این نیست. اگر اینجور باشد، پس پیش خدمت در اتاق آن مقام از همه مردم به اون نزدیکتر است، برای اینکه همیشه در فاصله 3-4 متری او قرار گرفته و آماده به خدمت است. هیچ صاحب قدرت دیگری به اندازه پیش خدمت در اتاق آن صاحب مقام به او نزدیک نیست. و حالان که مقصود شما این نیست، شما می دانید آن پیش خدمت به آن معنی مورد نظر شما به این آدم نزدیک نیست. پس شما به چه معنا می گویید نزد او نزدیک و مقرب است؟ مقصودتان این است در دل او، در ذهن او این آدم یک محبوبیت و احترامی دارد که گفته او را به زمین نمی اندازد، خواهش او را رد نمی کند، خواسته او برای وی مثل خواسته خودش است. این قرب، قرب معنوی است، ولی قرب معنوی هم که می گوییم در واقع تعبیر است، قرب مجازی است. یعنی خود این با خود او، شخص این با شخص او نزدیک نیست، بلکه فقط این در ذهن و روح آن آدم یک محبوبیتی دارد، مورد عنایت و لطف اوست. به این جهت ما میگوییم نزدیک است. حال معنی این که بنده‌ای به خدا نزدیک میشود چیست؟ مسلماً نزدیکی به معنی اول نیست. یعنی وقتی ما میگوییم بنده در اثر عبادت به خدا نزدیک میشود، مقصود این نیست که یک بنده فاصله اش با خدا کم می شود. به این معنا که قبلن میان او و خدا فاصله ای وجود داشت، تدریجن نزدیک و نزدیک می شود، به گونه ای که فاصله کم می شود و آن مرحله ای که در قرآن می گوید یا ایها الانسان و انک کادح الی ربک کدحا فملاقیه، که اسم آن ملاقات پروردگار و لقاء رب است تحقق می‌یابد. مثل دو جسم که به یکدیگر می‌رسند. مثلا شما به قم می‌رسید، آدم هم به خدا می‌رسد. اینجور که معنی ندارد و قطعاً مقصود این نیست. چرا؟ برای اینکه گذشته از ده‌ها دلیل عقلی که در اینجا وجود دارد که خدا با بندگان خودش فاصله ندارد و خدا مکان ندارد که چنین فاصله ای فرض بشود، از نظر منطق قرآن و منطق اسلام هم، یعنی منطق نقلی، همانها که به ما قرب و نزدیکی به خدا را دستور داده اند، همانها که زلفای اندالله را به ما دستور داده اند، همانها که به ما گفتند به خدا نزدیک بشوید، یکی از خدا دور است، یکی به خدا نزدیک است. همان منطق گفته است خدا به همه موجودات نزدیک است. خدا از هیچ موجودی دور نیست. ولقد خلقنا الانسان و نعلم ما توسوس به نفسه و نحن اقرب الیه من حبل الورید، ما از رگ گردن انسان به انسان نزدیکتری. آیه دیگر، و هو معکم اینما کنتم، هر جا که شما باشید خدا با شماست، خدا از هیچ موجودی دور نیست. پس به این معنا فاصله را کم کردن معنی ندارد. بله، یک مطلب هست که بعد عرض می کنم. خدا به همه مردم متساویان نزدیک است، بلکه به همه اشیا متساویان نزدیک است، ولی اشیا متساویان به خدا نزدیک نیستند. اشیا احیانا از خدا دورند، ولی خدا به همه اشیا نزدیک است، که این هم رمزی دارد. شاید بتوانم برایتان عرض کنم. به هر حال قرب به خدا به آن معنا که فاصله ای میان دو شیء باشد و ما بخواهیم در اثر عبادت فاصله این دو شیء را کم کنیم نیست. پس آیا معنی دوم است؟ یعنی قرب به خداوند نظیر تقرب به مقامات اجتماعی است؟ و به عبارت دیگر، تقرب به خدا یک تعبیر است که ما به کار می‌بریم؟ یک مجاز است که استعمال می‌کنیم؟ همینطور که در محاورات اجتماعی خودمان چنین قرارداد کرده ایم، یک مطلبی را که واقعا نزدیک بودن نیست، یعنی مورد عنایت بودن، مورد لطف بودن، مورد توجه بودن را قرب و تقرب نامیده ایم. بسیاری از افراد و حتی بسیاری از علما اینجور تصور می کنند. می گویند معنی تقرب به پروردگار همین است که در نتیجه تعبیر و مجاز است. اگر میگوییم پیغمبر اکرم از همه افراد دیگر بشر در نزد خدا مقرب تر است، یعنی بیشتر مورد عنایت و لطف خداست. بلا تشبیه نمیخواهم خدا را تشبیه کرده باشم. شما ممکن است چند فرزند داشته باشید و در میان این چند فرزند یکی از فرزندانتان بیشتر مطابق ذوق و سلیقه و ایدئال شما باشد. میگویید من میان بچه‌هایم این بچه‌ام از همه بچه‌های دیگرم به من نزدیک‌تر است، یعنی از همه آنها بیشتر مورد عنایت من است، و الا همه بچه‌ها متساویان به جسم شما نزدیک هستند، همه در یک خانه کنار هم می‌نشینید. احیانا آن بچه‌ای که شما او را کمتر دوست دارید کنارتان می‌نشیند و آن بچه‌ای که او را بیشتر دوست دارید با 2 متر فاصله از شما می‌نشیند. میگویند معنای مقرب شدن نزد پروردگار جز این نیست که ما بیشتر مورد عنایت پروردگار واقع بشویم، و الا این که ما نزدیک بشویم و به طرف خدا برویم معنی ندارد، همینطور که معنی ندارد خدا به طرف ما بیاید و خدا به ما نزدیک بشود. همچنین معنی ندارد ما واقعا به خدا نزدیک بشویم. خدا که به همه چیز نزدیک است، ما به خدا نزدیک بشویم یعنی چه؟ معنی قرب به خدا. اما آن عده از علما که نظری دقیق‌تر و معرفت بیشتری دارند میگویند خیر، مطلب از این قرار نیست. نزدیک شدن به خدا نزدیک شدن حقیقی است، نه نزدیک شدن مجازی و تعبیری. واقعا انسان به خدا نزدیکتر می شود، اما خیال نکنید که این نزدیک شدن به معنی این است که یک فاصله را کم می کنید. صحبت فاصله در میان نیست. پس چیست؟ می گوید خدای تبارک و تعالی کمال مطلق است. وجود بی حد است. کانون لایتناهای هستی است. او علم محض است. عین علم است. به تعبیر میرداماد، علم کله و کله العلم، قدرت کله و کله القدره، حیات کله و کله الحیات، ارادت کله و کله الاراده. او کمال مطلق است. موجودات به حسب کمال واقعی وجودی که کسب می کنند به کانون و مرکز و واقعیت هستی واقعا نزدیک می شوند. این نزدیک شدن نزدیکی واقعی است. جسمانی نیست، ولی واقعی و حقیقی است. مجاز و تعبیر نیست. از نوع مقرب شدن یک انسان در اجتماع در نزد یک صاحب قدرت و یا از نوع مقرب شدن یک فرزند در نزد پدر نیست که به معنی این است که آثار لطفش بیشتر است، بلکه واقعا پیغمبر از ما به خدا نزدیکتر است. واقعا امیرالمؤمنین از ما به خدا نزدیکتر است و این قرب قرب واقعی است و در نتیجه آنجا که ما عبادت می‌کنیم عبودیت انجام می‌دهیم. اگر واقعا عبودیت ما عبودیت باشد، ما قدم به قدم به سوی خدا حرکت می‌کنیم. باز قدم هم که می‌گویم تعبیر است، دیگر این کلمات اینجا درست نیست. سیر بگوییم، چون اشخاصی نظیر علی ابن الحسین علیه السلام در اینجا تعبیر کردند، ما هم تعبیر می‌کنیم. امام علی ابن الحسین علیه السلام می‌گوید: اللهم اینی اجد و سبل المطالب الیک مشرعتن و مناهل رجاء لدیک مترعه و اعلم انک للراجین به موضع اجابتن و للملهوفین به مرصد اغاثته. تا آنجا که میگویند و ان راحل الیک قریب المسافه، خدایا آن مسافری که به سوی تو حرکت و کوچ می کند، راهش نزدیک است. راه های خیلی دوری نباید طی کند. مسافتش نزدیک است. یکی از آن گنجینه های بزرگی که در دنیای شیعه وجود دارد، این دعاهاست. به خدا قسم گنجینه ایست از معرفت. اگر ما هیچ دلیل دیگری نداشتیم غیر از دعاهایی که داریم، از علی ابن ابی طالب علیه السلام، صحیفه علویه، از زین العابدین علیه السلام، صحیفه سجادیه یا دعاهای غیر صحیفه سجادیه، اگر ما جز دعای کمیل از علی و جز دعای ابو حمزه از علی ابن الحسین نداشتیم و اسلام در 14 قرن چیز دیگری نداشت، همین که توسط 2 تن از شاگردهای اسلام از آن دنیای بدویت و جهالت چنین دو اثری ظاهر شده کافی است. آنقدر اینها اوج و رفعت دارد که اصلاً اعجاز جز این چیزی نیست. به هر حال میگویند تقرب تقرب واقعی است و حقیقت است و انسان به راستی به خدا نزدیک می شود. این نزدیک شدن به خدا یعنی چه؟ یعنی خدا که کمال مطلق است، ما مرتب کمالات بیشتری پیدا می کنیم. خدا علم علل اطلاق است، بر علم و ایمان و بصیرت ما افزوده می شود. خدا قدرت علل اطلاق است، بر قدرت ما افزوده می شود. خدا حیات علل اطلاق و اراده علل اطلاق است، بر حیات و اراده ما افزوده می شود. پس در مسئله عبودیت و بندگی، به قول آن شاعر بندگی کن تا که سلطانت کنند، یا به تعبیر امام جعفر صادق العبودیت و جوهرتون کنه هر ربوبیه، هرچه که در راه عبودیت جلو بروی و ربوبیت و خداوندگاری تو، نه خدایی العیاذ بالله، بر صاحب بودن و تسلط و قدرت تو افزوده می شود. عبادت راه کسب قدرت و تسلط است. حال چگونه تسلطی؟ این تسلط را من در 5 مرحله و یا به یک اعتبار در 6 مرحله برای شما توضیح می دهم، اگرچه آن مراحل آخرش از حدود این گونه جلسات زیادتر است، اما چون مراحل اول را باید عرض کنم، ناچارم به مرحله آخر هم اشاره کنم. جلسه گذشته هم قسمتی را عرض کردم. اولین اثر عبادت، تسلط بر خود. اولین اثر عبادت که انسان را به خدا نزدیک می کند، تسلط بر خود است. از اینجا شما بفهمید کدام عبادت قبول است و کدام قبول نیست. عبادت بدون این که انسان را به خدا نزدیک کند، عبادت نیست. یعنی باور نکنید که انسان عبادت کند ولی به خدا نزدیک نشود و عبادتش را هم درست انجام داده باشد، چون این چیزی محال است. عبادت مرکب تقرب و نزدیک شدن به خداوند است. آن وقت عبادت بنده و جناب‌عالی مقبول است که ما را به خدا نزدیک کند و باور نکنید که انسان به خدا، این کانون لایتناهای هستی، نزدیک بشود ولی بر بصیرت و ایمان و روشناییش افسوده نشود، بر قدرت و حیات و اراده و تسلطش افسوده نشود. اولین مرحله که اولین نشانه است برای اینکه ما بفهمیم آیا عبادت ما مورد قبول پروردگار هست یا نیست، ارزش اجتماعی عمل ماست. یعنی چه؟ اگر ما عبادت کنیم، این عبادت که مکرر هم هست و مخصوصاً درباره نماز بیشتر صدق می کند، برای چیست؟ برای اینکه ما همیشه یادمان باشد که بنده هستیم و خدایی داریم. گاهی افرادی سوال می کنند فایده نماز خواندن ما برای خدا چیست؟ برای خدا چه فایده ای دارد که من نماز بخوانم؟ دیگری می گوید شما می گویید من نماز بخوانم، نزد خدا اعلام بندگی کنم. مگر خدا نمی داند که من بنده اش هستم که مرتب بروم آنجا بایستم اعلام بندگی کنم، تعظیم کنم، چاپلوسی کنم تا خدا یادش نرود که چنین بنده ای دارد؟ اگر خدا یادش برود چنین خدایی که خدا نیست. شما که می گویید خدا هرگز یادش نمی رود، پس عبادت کردن برای چیست؟ خیر، نماز برای این نیست که خدا یادش نرود که چنین بنده ای دارد. نماز برای این است که بنده یادش نرود که خدایی دارد. نماز برای این است که ما همیشه یادمان باشد که بنده هستیم. یعنی چشم بینایی در بالای سر ما وجود دارد، در قلب ما وجود دارد، در تمام جهان وجود دارد. یادمان نرود به موجب این که بنده هستیم خلقت ما عوض نیست. بنده هستیم پس تکلیف و وظیفه داریم. پس این که من نماز می خوانم مرتب می گویم الله اکبر، لا حول ولا قوة الا بالله، سبحان الله و اعلام عبودیت می کنم که من بنده هستم، برای این است که همیشه یاد خدا در دل من باشد. فایده آن چیست؟ در این مرحله فایدهش این است: یادمان هست که بنده هستیم، یادمان هست که وظیفه داریم، یادمان هست که قانون خدایی عادلانه‌ای در دنیا وجود دارد، به این قانون باید عمل بشود. سخن ابن سینا. بوعلی سینا این فیلسوف بزرگ اسلامی در پرتو اسلام یک سلسله مسائلی را طرح کرده است که قبل از او هیچ فیلسوفی یونانی و غیر یونانی طرح نکرده است. از جمله وارد این مسئله می شود که انسان مدنی به طبع است. بعد وارد مسئله عبادت می شود. می گوید از نظر اجتماعی، هم از نظر اجتماعی بحث می کند و هم از نظر غیر اجتماعی، و برای زندگی اجتماعی بشر ضرورت دارد که خدای خودش را بشناسد و پس از شناسایی متوجه بشود که از جانب آن خدا قانون عادلانه‌ای برای زندگی بشر وجود دارد و باز واجب و لازم است عبادت وجود داشته باشد. عبادت هم تکرار بشود تا همیشه انسان یادش باشد که بنده است و خدایی دارد. وقتی که این تذکر و تلقین در روحش وجود داشت، جلوی معصیت و گناه او را می گیرد. می خواهد ظلم کند، نماز می آید جلوی چشمش مجسم می شود. می گوید تو که اعلام عبودیت کردی، تو که گفتی من رها نیستم، پس چرا می خواهی ظلم کنی؟ ببین در اینجا چه قانونی دارد. می گوید و فرست و علیهم العبادتو مفروضتو به تکریر. به این جهت عبادت واجب شده است تا در روح انسان چنین نیروی پیدا بشود و در اثر این نیرو که تجدید عهد با ایمان است، دائما ایمانش تجدید گردد و این ایمان مانع گناه کردن بشود. این اولین درجه تسلطی است که انسان از ناحیه عبادت پیدا می کند و آن تسلط بر خود است. این مرحله را من در جلسه گذشته تا اندازه‌ای برایتان عرض کردم که یکی از خاصیت‌های قطعی عبادت تسلط انسان است بر خودش، به معنی تسلط انسان بر شهوات خودش، تسلط انسان بر جاه طلبی خودش، تسلط انسان بر غرایز خودش، تسلط انسان بر اعضا و جوارح خودش، تسلط انسان بر چشم و زبان و گوش و دست و پای خودش و بر سراسر وجود خودش. اگر این خاصیت نباشد، آن عبادت عبادت نیست. به نص قرآن که ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر، از این که العبودیت و جوهرتون کنه هر ربوبیه، دریافتیم که اولین مرحله خداوندگاری و قدرت و تسلط و اولین نشانه نزدیک شدن به کانون قدرت لایتناها، تسلط بر قوا، غرایز و شهوات و تمایلات نفسانی خود ما و تسلط بر اعضای خود ماست. خودمان بر خودمان مسلط بشویم. این مرحله مرحله عامه است که عامه مردم هم اگر عبادت کنند، لازم نیست خیلی تمرین کرده باشند، به آن میرسند. این که عرض میکنم عامه، نه این که خیال کنید پس ما و شما تکلیف نداریم، بلکه تکلیف بسیار مهمی است. تسلط بر قوه خیال. از این مرحله که ما بگذریم، یک مرحله بالاتر و عالی‌تر است و آن تسلط بر اندیشه و قوه خیال است. یعنی الان ما و شما که اینجا نشسته ایم و روزها حرکت می کنیم، دنبال کار و کسب خودمان می رویم، اینجور خیال می کنیم که اندیشه ما در اختیار ماست و این ما خودمان هستیم که حاکم هستیم و نمی دانیم آن که بر ما فرمان می راند اندیشه است. اینجا مقصودم از اندیشه قوه خیال است، یعنی یک اندیشه های پراکندهی بر ما حاکم است. شما در یک جلسه بنشینید، اگر توانستید ذهن خودتان را یک ساعت روی یک موضوع بالخصوص متمرکز کنید، به طوری که قوه خیال از چنگال شما فرار نکند، آن وقت معلوم می شود که شما بر اندیشه خودتان مسلط هستید. نماز برای حضور قلب است. اصلا حضور قلب یعنی چه؟ خیلی تعبیر عجیبی است. حضور قلب یعنی دل حاضر باشد و غایب نباشد. یعنی تو وقتی نماز می‌خوانی و رویت به طرف قبله است، حاضر غایب کن، ببین دلت در نماز حاضر است یا غایب. شما در اول نماز دلتان را حاضر غایب می‌کنید و او حاضر می‌شود. دلتان هم می‌خواهد حاضر باشد تا می‌گویید الله اکبر، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین. یک وقت میبینید این شاگرد کلاس فرار کرده، شما درس را از اول تا آخر داده اید ولی خود شاگرد در کلاس نبوده است. وقتی که ما نماز میخوانیم و میگوییم الحمدلله رب العالمین، داریم به دل خودمان تفهیم میکنیم، به روح خودمان تلقین میکنیم. اما وقتی السلام علیکم و رحمت الله و برکاته گفتیم، میبینیم این جسم ما یعنی زبان ما، اعضا و جوارح ما مشغول درس دادن به دل ما بوده است و شاگرد کلاس این دل بوده است. اما متاسفانه در اینجا وضع به گونه‌ای بوده که ما درس را داده ایم، شاگرد اول کلاس گفته حاضر و فرار کرده است و ما درس را داده ایم و هدر درس داده ایم. به ما گفتند حضور قلب، دل تو در نماز حاضر باشد و غایب نباشد. در این زمینه هم باز مطالب زیادی است. روایتی هست از علی ابن موسی رضا علیه السلام، حدیثی هست از رسول اکرم صلوات الله علیه، و از علما کسی که بهتر از همه این مطلب را بیان کرده شیخ الرئیس بو علی سیناست. در باب عبادت عارف میگوید بل عبادتو اندل عارفه ریاضتون ما لهممهی و قواه المتخیلت و المتوهمتهی لیجرها به تعوید انجناب الغرور الى جناب القدس. این مضمون این مضمون حدیث است، درسی است که بو علی از پیغمبر و ائمه گرفته است. میگوید آدم عارف که عبادت میکند، یک آدم دانا و شناسا وقتی که عبادت می کند، در عبادت بیش از هر چیزی به تمرکز قوه خیال خودش اهمیت می دهد که ذهن متوجه خدا بشود و قوه خیال همیشه حاضر باشد و از سر این کلاس فرار نکند. تعبیر پیغمبر اکرم از دل. تعبیری دارد پیغمبر اکرم راجع به دل، این جور دلهایی که ما داریم، این دلهایی که از اختیار ما بیرون است. بسیار تعبیر عجیبی است. پیغمبر اکرم مثلی ذکر می کند. می فرماید انما مثل هذا القلب که مثل ریشت فی فلات معلقت علی شجرت تقلب هر ریح و زهرن لبطن. مثل دل انسان ها، انسان هایی که دلشان تربیت نشده است و هنوز با عبادت تمرین پیدا نکرده اند، مثل یک پر، مثلا پر مرغ است. شما اگر یک پر را در صحرا و بیابان به یک شاخه درخت آویزان کنید، بعد نگاه کنید ببینید این پر کی به یک حالت می‌ایستد، می‌بینید دائما از این رو به آن رو می‌شود. یک نسیم بسیار کوچک هم بوزد که شما احساس نسیم هم نمی‌کنید، می‌بینید این پر روی این شاخه دارد حرکت می‌کند. می‌گوید مثل قلب بنی آدم که در اینجا منظور قوه خیال است، مثل قوه خیال که یک جا نمی ایستد، از این شاخه به آن شاخه می رود و از اختیار انسان بیرون است، مثل آن پریست که به شاخهی در بیابان آویخته باشد که ثابت نمی ماند. مولوی همین مضمون را به شعر درآورده است. گفت پیغمبر که دل همچون پریست در بیابانی به دست سرسریست. آیا همه دلها این جور است؟ ابداً. لابد خیال میکنید دل علی ابن ابی طالب هم العیاذ بالله همین جور بود. خیر، این جور نبود. نه تنها علی ابن ابی طالب، بلکه شاگردهای کوچک علی ابن ابی طالب هم این جور نبودند. آیا اویس قرنی، عمار یاسر و کمیل ابن زیاد نخعی این جور بودند؟ ابداً. و حتی کمتر از اینها را ما دیده ایم در افرادی که ما در زمان خودمان دیده ایم. از این افراد ما زیاد دیده ایم که مالک قوه خیال خودشان و مسلط بر قوه خیال خودشان هستند، یعنی توانستند این قدرت را در اثر عبودیت و بندگی خدا پیدا کنند که اگر بخواهند یک ساعت متوالی ذهن را به یک نقطه متمرکز کنند، به طوری که در تمام این یک ساعت یک ذره ذهن به هیچ نقطه دیگری توجه پیدا نکند، می توانند چون این کاری بکنند. این خودش قدرت و تسلط است و در نتیجه نزدیک شدن واقعی به خدای تبارک و تعالی پیدا می شود. چون این چیزی ممکن است. اساساً اهمیت آنها به همین است که بر اندیشه خودشان حاکمند. اندیشه یعنی خیال بر آنها حکومت نمی کند. این جور مطالب را ملای رومی چقدر عالی می گوید. حدیثی هست از پیغمبر اکرم که فرمود ینام عینی ولا ینام قلبی، من چشمم میخوابد ولی دلم بیدار است. برعکس ما که چشممان بیدار است و دلمان در خواب است. پیغمبر فرمود من چشمم که بخوابد دلم بیدار است. میگوید گفت پیغمبر که عینای ینام لا ینام القلب عن رب الانام. چقدر عالی است. چشم تو بیدار و دل رفته به خواب، چشم من در خواب و دل در فتح باب. حاکم اندیشه ام محکوم نی، چون که بنا حاکم آمد بر بنی. مثل من و اندیشه ام مثل بنا و بناست. آن را من ساختم، اندیشه و خیال مرا نساخته است. من چون مرغ اوجم اندیشه مگس، کی بود بر من مگس را دست رست. این مرحله دوم و سوم به یک اعتبار از مراحلی است که انسان تسلط و قدرت پیدا می کند.